بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل سوم برای قاعده حرمت ایزا عبارت بود از آیه شریفه 58 از سوره احزاب که اینجور هست که فرمودن که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. ادامه البته قبل از اون در مورد ایزاء خدا و رسول خداست که ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. در ادامه و آیه بعدی این است که یؤذون المؤمنین و المؤمنات. این آیه شریفه هم از ادله مهم و واضح برای حرمت ایزاء مؤمنین هست. در آیه نکاتی را مطرح کردیم و بحث در نکته ششم بود و اون این بود که آیا عنوان ایزا عنوان ذاتی یا التفاتی یا قصدی است. در اینجا دو مقام از بحث بود، یکی این که از لحاظ مفهوم شناختی و لغوی عنوان ایزا از قبیل ذاتی است یا از قبیل التفاتی یا بالاتر از قبیل قصدی است. این یک مقام بحث بود. در این مقام اول عرض شد که ظاهرا در ایزا نه تنها قصد شرط نیست بلکه التفات و علم هم شرط نیست. اگر کسی را عرض شود که آزار بدهد و در دیگری ایجاد کراهتی بکند ولی اون که نداند و قصدم نکند صدق ایزا میکنه از نظر لغوی و مفهوم شناسی. بله در تعذی و اذیت شدن اون فهم طرف شرطه، ولی در ایزا توجه موزی و قصد موزی دخالتی در صدق ایزا نداره. این مقام اول در مفهوم شناسی و لغت ایزا بود. اما مقام دوم این بود که در همون عناوینی که ذاتی است و قصد و علم در آنها دخالتی ندارد از منظر لغوی و مفهوم شناسی، گاهی با قرائن قصد یا التفات دخالت میکنه و میاد جزء موضوع میشه. به عبارت دیگه در این مقام بحث لغوی و مفهوم شناسی نداریم، بلکه بحث اینه که با قرائنی این مفاهیم منصرف میشه به حالتی که در آن التفات یا حتی قصد باشه. و علی رغم این که در مفهوم دخالت ندارد از لحاظ وضعی، ولی در مقام استعمال با قرائن این ظهور پیدا میکنه. این مقام دوم بود. در این مقام گفتیم بعید نیست که بگوییم این جور خطابات منصرف است به اون جایی که قصدی در کار باشه یا لااقل التفاتی در کار باشه. این مناسبات حکم و موضوع و عرض شود که قرائن حافیه به کلام و احیانا قرائن حالیه شاید اقتضای اینجور انصرافی داشته باشه. و گفته شد که بعید نیست که حتی در اون لا تعاون و علل اثم و العدوان و جاهایی از این قبیل هم این چنین انصرافی وجود داشته باشه، که اگر قرائن را برای این انصراف تام بدانیم اون وقت موضوع میشه مرکب از دو چیز: خود اون واقعیت ایزا یا تعاون به اضافه قصد یا لااقل علم و التفات، که یکی از اینا که نباشه دیگه حکم در اونجا وجود نداره. البته صرف التفات و قصد در جایی که به خطا داره اینجور تصوری داره اون کافی نیست، معلومه باید حقیقت ایزا باید باشه، حقیقت تعاون بایستی باشد، اما به انضمام این التفات یا قصد. این که می‌فرماد والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، بنابر این فرض و ادعایی که عرض کردیم مقصود این میشه که کسانی که آزاری آمدانه و قاصدانه به دیگران متوجه میکنند این عقاب بر اون مترتب میشه. یا آیه قبلش که ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، اونم همینطور. عرض شود که به خصوص این قرینه تأکد پیدا میکنه در اون جایی که خطاب به شکل نهی نیست، که لا تعاونو لا مثلا توزو، بلکه به این شکلیست که عقاب را به صراحت بعد از اون بیان کرده، فقد احتملو بهتانم و اثم مبینا. این بیان ممکنه وضوح بیشتری در این قصد دخالت قصد یا علم داشته باشه. در آینی که اینجا وجود داره یکی همین ترتب عقاب و یکی هم این شواهد بیرونی که ما داریم که می دانیم که ایزا در مواردی که داره کسی کار خودش رو انجام میده ولی واقعا ارسابت که قصد نداره لااقل در یه مراتبی صدق نمی کنه و این خطاب حتما اون رو نمی گیره. اینا شاید قرینه بشه برای این که قصد یا لااقل التفات دخالت داره. البته مجموع این قرائن شاید بیشتر دخالت همون حد اقل را افاده بکنه، یعنی التفات، همین که می داند و اقدام میکنه این مشمول این خطاب میشه، و اگر نمیداند توجه نداره غافل شاید بشه بگیم که این حکم دیگه نیست. اما اینکه حالا قصد لازم باشه، قصد به ذات لازم باشه، اون شاید نشود جازم بود. از این جهته که بعید نیست که در حقیقت برخلاف اون چه که در مقام اول گفتیم که التفات و قصد در مفهوم ایزا دخالت ندارد، در مقام دوم بگیم لااقل التفات و علم و توجه در این مفهوم از باب قرائن و انصراف دخالت داره. حالا قصد به ذات شد نتوان جازم بود، اما التفات و توجه بعید نیست. ایزایی حرام است و جایی ایزا صدق میکند که لااقل التفات به این داشته باشه که داره این کراهت را و ناخشنودی را داره متوجه دیگری میکنه. همین مجرد التفات بعید نیست که بگیم دخالت داره، ولذا اونجایی که التفاتی به مسئله نیست ممکنه بگیم دیگه حکم نیست. اثر وضعی فرق میکنه با حکم تکلیفی. بله اینجا در جایی که ایزا کرده به این شکل مالی از دیگری رو تلف کرده یا عرض شود که جراحتی وارد کرده، اونجا ممکنه به لحاظ دیه و نمیدونم احکام وضعی و زمان و اینها ممکنه در این مواردی بشه بگیم که داره. اون تفکیک حکم تکلیفی و وضعی کاملا معقوله و ممکنه به جایی بگیم حرمتی را و خلاف تکلیفی رو انجام نداده، اما تکلیف وضعی اونجا وجود داره، اون ممکنه. این تلازمی بین این دوتا نیست. نه، موضوعش هم اضرار اتلاف ایراد نقص عضوی است، چیزای از این قبیله. یعنی موضوع چیزای دیگه است و میشه. حالا حتی اگر فرضیه، میتونه یک عنوان هم از حیث تکلیفی التفاتی باشه یا قصدی باشه، ولی همین عنوان بیاد یک حکم وضعی داشته باشه بدون اینکه قصد یا التفات در اون دخالت شه. امکانش هست، گرچه در اینجا ما در احکام وضعی موضوع ایزا را نمیبینیم. عمدتا موضوعاتی مثل اضرار و اتلاف و جرح و نمیدونم قتل و امثال اینها، قتل خطایی انجام میده و احکام وضعی بر اون مترتب میشه. بنابر این احتمال دیگه بله دیگه.
جایی که اون مثلا میگه که این کاری که این آقا انجام داده ولی التفات هم نداشته، ولی نوعاً یک ایزای عرفی وجود داره مثلا، ولی شخصی نباشه، ولی این کار اصلا ذاتش یک ایزای توش خوابیده. اون ممکنه اینجا از اون طرف بگه ولی اون موقع شما نمیدونست، ولی الان رضایتش رو جلب کنه. یعنی طرف الان به شدت شاکیه از اینکه ایزایی
بهش صورت گرفته،
شما
میگید
من متفق
نبودم. باید ادله رو دید، ممکنه که دلیلی پیدا بشه. اگه دلیل نباشه نه دیگه، ما خطابی نداریم، اینجا گناهی مرتکب نشده که بخواد بره چی بکنه. منتها ممکنه من الان یه حدس مایی میزنم که شاید ادله‌ای پیدا بشه برای اینکه اگر اقدامی کرده توجه هم نداشته، در ادامه میفهمه که عجب این بند خدا آزار دید. اون ممکنه دلیلی داشته باشیم. اگه دلیل داشته باشیم، در واقع در استدامه میگه که یه تکلیفی داری که حالا استحلال بکن یا جبرانی بکن. حالا جبران که لازمه که وضعی و ناس که اون که حتما داریم در جایی، ولی استحلال هم ممکنه دلیلی پیدا کنه. اگر دلیل خاصی نداشته باشیم نه دیگه.
بعضی موارد مثلا طرف ناخواسته تصادف کرده،
بله،
یا حالا صرف به اینکه حالا مثلا خسارت رو بده و هیچ چی روی خود نیاره، شاید سیری و اغلا اینو محکوم بکنه. یا حالا درسته نمیخواسته، ولی مثلا فرض بفرست طرف ناخواسته تصادف داده که کشته، دیگه این بگه خب من که نمیدونستم معذور بودم، اونم هیچ انتظاری نداشته باشه.
بله، حالا در یه جایی نمیدونم، حالا باید اینا روش فکر کرد، بس کرد. بله،
در مورد این اتفاق نداشتن، اگر خدا فرض کنه این اتفاق از روی بی‌مبالاتی باشه، یعنی بعضیا اصلا اصلا مهم نیست که مرتب باشن.
خب حالا این سوال شما یک نکته ایست که خالی از دقت نیست. این نحوی شاد در ذهن منم خطوری بود و اینه که چطور ما اینجا الان گفتیم که قصد به ذات را نمیشه دخیل در موضوع دانست، بلکه همون التفات دخیله، بیش از التفات و توجه که مستلزم یه قصد بالعرضه دخالت نداره. بیش از اینش دیگه با قرائن نمیشه اثبات کرد. حتی اکثر اینه که میگه التفات به این مسئله که داره، عرفاً میگن ایزا صدق میکنه و مشمول خطابه. نکته تکمیلی مسئله این است که این التفات آیا التفات با تفصیلی واضح باشه یا مجرد التفات و مایی ولو به نحو الاجمال کافیه. این سوال دیگری است و در پاسخ این ممکنه کسی بگوید که همون توجه ما، التفات ما برای صدق اون کافیه، لازم نیست التفات تفصیلی باشه. به نحو اجمالی یا مبهم کافیه. اگه میدونه تو این مجموعه 10 تا کاری که داره انجام میده توجه داره به اینکه یکیش ایجاد آزار میکنه، خب این که کافیه به نحو اجمال، یعنی مردد بین چند باشه. یا اینکه که از حیث درجه التفات ضعیفیه، همین هم بعید نیست کافی باشه. اینو شما مقصودتون حاله؟
مقصودم که باستان بعضی هم نسبت در کار مثلا در حقه همسایی و همسایی اینها مرتبط نیستن، چون کلن آدم های مثلا که مبادرت یا شر ممکنه علاوه بر این که آزان هم ممکنه یه ترکیه هم بکنه که التفات هم داشته باشه، مثلا مراقب همارت باش علاوه بر این که بی آزان هم بکنه که مرحله این که بگیم که باید یه مراقبت هم داشته باشی که حتی نخواستن مثلا باز آزار از این نشید از این مراقب رعایت کنید که مجرد یه آزار هم بکنه.
بله، حالا اون یک پس یه نکته اونی بود که من عرض کردم که التفات اینجا التفات اجمالی ارتکازی و در حد التفات مبهم هم کافیه، اون یه بحثه که بعید نیست اینطور بشه. اینی که شما میفرمایید اینه که عرض شود که جاهایی که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیاره، یعنی می توانست اینجا ملتفت باشه و خودشا به یعنی مقدمات فراهم کرد که التفات پیدا نکنه، ولی اگر یه دقتی داشت التفات پیدا میکرد. بله، حالا اینا ممکنه بگیم که چون این قید التفات که در مفهوم نبود با قرائن به خطاب زمیمه کردی، ممکنه کسی بگه که همون فعل جمله که گفته شد کافیه، یا به شکل مبهمی که بنده عرض کردم، یا به شکل التفاتی که لو عرض شود که اگر توجهی میکرد، اگه دقتی میکرد التفات بود، ولی خاطر بی‌دقتی و لاوالیگریش این توجه پیدا نشده. ممکنه این حتی هر دو فرض رو بگیم خطاب شامل میشه، یعنی در حقیقت بعد از این که گفتیم التفات با قرائنی در موضوع دخالت داره، اینو تعمیم بدیم به التفات از یک طرف تفسیر اجمالی، عم از تفسیری و اجمالی، از یک طرف هم عم از فعلی یا تقدیری. تقدیری خیلی متعارف دیگه، یه جوری بود که علل اصول کسی دقت عادی میکرد میفهمید که این کار رو موجب آزار دیگری است، ولی بر اساس این که آدم لاوبالیست کم توجهه این التفات فعلیت پیدا نکرد. بنابراین این در ادامه بحث و پس از آن که گفتیم التفات لااقل در صدق ایزا در این خطاب دخالت داره، دو تا سوال تکمیلی به دنبال اون میاد. یکی این که آیا التفات اینجا تقسیم میشه به التفات اجمالی و تفصیلی، آیا هر دو را شامل میشه؟ جواب اینه که بله، هر دو را میگیره. سوال دوم در ادامه این بحث اینه که التفات تقسیم میشه به فعلی و تقدیری، هر دو را میگیره یا نه. اینم ممکنه کسی بگه که تقدیری قریب به فعلیت که ناشی از یه نوع لاوالیگری و امثال اینها باشه، ممکنه بگیم مشمول خطاب میشه. این تعمیم به التفات در اون بحث اول به تفصیلی و اجمالی و در بحث دوم به تقدیری و فعلی، اینم بر اساس اینه که این التفات تو مفهوم دخالت نداره، ما با یه قرائنی به خطاب زمیمه کردیم، ولذا راه برای این تعمیم ها بازه. حتی این مورد دومی که به نحوی در صحبت ایشونه ممکنه، گرچه تعمیم اول واضحه، تعمیم دوم به اون وضوح نیست.
تعمیم دوم رو من تو حلال مبنایی که وجود داره حل کنیم، حالا این شرط تنظیم حالا که
این
اتفاق نداره ولی اون نه حالا جاهل این شامل نمیشه.
نه حالا
این مقصر یا قاصد
اون نه نه اون که نه اون اینی که شما میفرمایید که اصلا تغییر کل بحثه، اینا همه رو فرض اینه که التفات جزء موضوع بشه و دخیل در فعلیت حکم بشه. اگر گفتیم کلن التفات دخالت نداره، اون وقت علم میشه شرط تنجز، اون قواعد خودشو داره دیگه که چه نوع علمی موجب تنجز میشه در اونها، اون وقت اون باید روی مسیر دیگه‌ای و بر ریل دیگری بحث را سوار کرد که در قالب خطابات هم اینطوره دیگه که علم شرط تنجز تکلیفه، اون وقت داستانش فرق میکنه. البته همین سوالا رو اون فرض هم میاد مطابق با یه الگوی دیگری، این حالا رو فرض و الگوی دخالت علم و التفات در مرحله فعلیته. خب این حالا احتمالی بود که اینجا مطرح شد و اگر ما التفات را در موضوع دخالت بدیم تا حدی اون استیحاش اطلاق حرمت ایزا برداشته میشه. حالا دیگه حالا روی یک احتمال راجحی به این سمت سوقش دادیم. باز هم تأکید میکنم که بنابر این احتمال موضوع مرکب از واقعیت ایزا و التفات با همین عرض عریض آن هست، ولی اگر التفات باشه ولی واقعا ایزا نباشه این صدق نمی کنه، کما اینکه اگر ایزا باشه فی الواقع یعنی او آزار میبینه ولی التفاتی به هیچ نحوی در کار نیست، اونجا میگیم موضوع صدق نمی کنه. و این البته غیر از احکام وضعی است که داستان خاص خودش رو داره. این مطلب ششم در آیه شریفه که البته این مطلب ششم دیگه اختصاص به اینجا نداره، اگر قائل بشیم در روایاتی هم که بعد خواهیم خواند این مطلب هم سرایت میکنه و وجود داره. مطلب هفتمی هم و نکته هفتم مطرح در آیه شریفه این فراز و تعبیری است که به غیر مکتسبو آمده. آیه می‌فرماد که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات به غیر مکتسبو، آزار می‌دهند مؤمنان و مؤمنات را به غیر اون چه که اونها عمل کردن و اقدام کردن، اینها احتمال و بهتانن و اثمن مبینا. ظاهر این ضمیر مکتسبو این است که برمیگرده به همون مؤمنین و مؤمنات، کسانی که مؤمنان زنان و مردان مؤمن را آزار میدهند به نه به خاطر اونی که این مؤمنین و مؤمنات انجام دادن. اکتسب و ظاهرش ضمیر این است که برمیگرده به مؤمنین و مؤمنات. یک احتمال ضعیفی هم وجود داره که ضمیر برگرده به الذینه که مثلا معنای چیز دیگری بشه، ولی اون خیلی بعیده. ظاهر آیه این است که ضمیر برمیگرده به مؤمنین و مؤمنات، این به نظر میاد وضوح داره. چی؟
به خاطر کار نکرده.
وقت اگر این ظهور رو بپذیریم که خیلی ظهور قوی است در حد صراحته، عرض شود که آیه این را داره میفرماد که در واقع ما ایزا دو قسم داریم، یه ایزایی است که در برابر کاری است که خطا و جرمی است که کسی انجام داده، اون رو داره استثناء میکنه، یعنی داره از موضوع خارج میکنه. و یه نوع ایذایی داریم که در مقام مجازات و امثال اون نیز این مقصود از آیه است. این قید به غیر مکتسبو با این تفسیری که شد اگرم نبود همین بود، اون تا اینجا تصریح شده. آیه میفرماد که در واقع یک ایذاهایی وجود داره که مقصود ما نیست و مشمول این خطاب نیست. اون ایذاهای مجازاتی است، ایذاهایی است که از باب گرفتن انتقام، قصاص، حد، دیه است. خطایی و اشتباهی از شخصی صادر شده که مجازات اون کشتنه، زدنه، قصاصه، حد است، تعزیره یا توبیخه. اینا همه از آیه بیرونه. اونجایی که امر و نهی میکنه و طرف ناراحت میشه، امر معروف نهی از منکر میکنه ناراحت میشه، خب این به غیر مکتسبو نیست، این به خاطر مکتسبوه، به واسطه افعالی است که خود او انجام داده. حالا از امر معروف نهی از منکر، دعوت الی الخیر، تا تعزیر، حد و مجازات های مختلفی که شرع اون را اجازه داده، و همه اونها به خاطر این است که او یه خطایی را انجام داده و این در مقام مقابله به مثل یا تعزیر یا حد یا قصاص و امثال اینها داره انجام میده. بله ایزاه، وقتی که داره انگشتش رو قطع میکنه داره اذیت میکنه دیگه، ایزاه. و ولی اشکال نداره، چرا؟ برای این که به خاطر اونیست که خود او انجام داده، لعصیانهیست، لفعله معصیه است، یک گناهی کرده، خطایی کرده، اجازه داده شارع که او را اذیت بکنه، آزار بده. این آیه در واقع داره همه ایذاهایی که در مقام امر معروف، نهی از منکر، دعوت الی الخیر عرض شود که یا تعزیر، حد و مجازات یا مقابله مثل در اون دایره‌ای که قاعده مقابله مثل اجازه داده استثناء میکنه و اونا را از خطاب بیرون میبره. بله، حالا این یعنی احتمال اونم هست ولی احتمال ضعیفیه. این رو این احتمال رو فرض اینه که با حالا نمیدونم چه بایی بگیریم که این به خاطر اون به خاطر و سببیت باشه، بای سببیت باشه که ظهورش اینه. احتمال دیگری که وجود داره حالا همینی که شما میفرمایید اینه که با دیگه سببیت نباشه، بای نمیدونم چی باشه دیگه، بای یا حالا اگه سببیت هم هست در واقع با این مقابله نیست که این در برابر اون انجام میشه، این کاری انجام میده نه مقابل اون چه که اون کسب کرده و عمل کرده، بلکه ابتداعا همینجور داره آزاری به او متوجه میکنه. این یک احتمال. یک احتمال اینه که حالا شما میفرمایید اینه که یوزون المؤمن و المؤمنات به روشی و شیبه و منهجی که اونها بله بله ولی خیلی ضعیفه. بله بعیده که یعنی بخواد روش ایذا را بگه، خیلی بعیده. ظاهرش همون این است که در مقام اخراج اون جاهایی است که ایذا وجهی داره که همون فعل اون شخص باشه. مثلا اگه در مقام مقابله به مثله و گفتیم مقابله مثل اینجا رو میگیره، او اذیت کرده، او هم اذیتش میکنه، اون رو میخواد چه بکنه؟ گفتم یه احتمال ضعیفی اونجوری هم داده میشه که چطور؟ خب بله دیگه، این که همین احتمال دیگه، به غیر مکتسبو این که حتما همینه. بله همین داری میگی، مؤمنی که مورد آزار قرار میگیره هیچ کاری نکرده، خطایی انجام نداده، این ظاهرش همینه دیگه. نه اینکه این ضمیر برگرده به الذینه، نه اینکه با اینجا در واقع بخواد روش را بگه مقابل اون، میگه او کاری نکرده داره اذیتش میکنه. این ظاهر آیه که اینه. البته این دیگه حالا مفهوم به اون معنا نداره دیگه. حالا اونی که کاری کرده و خطایی کرده چیه حکمش، این دیگه باید رفت جای دیگه عدله و خطابات رو دید. این نسبت به اون چیزی نمیگه، فقط دایره حکم رو محدود میکنه. این که مکتسبو هم اینجا ظهور در این داره که یعنی یه خطایی انجام داده، نه مجرد این که یه کاری انجام داده ولو کار خوب. این که معلومه اکتسب مقصود کسب و فعل خطایی، اینا چون واضحه دیگه بحثی نداره. خب اینم مثل نکته هفتمی که در آیه هست و این مجموعه نکاتی است که در آیه شریفه هست. حالا نکته هشتمی هم هست که من خیلی مداقعی نداشتم، به ذهنم میاد که جای یک تأملی داره، گرچه در بحث شاید دخالتی نداشته باشه از منظر فقهی، و اون اینه که احتملو بهتانن و اثمن مبینا. میگه کسی که دیگران را آزار بده متحمل شده گناه آشکار، و قبل از اون احتملو بهتانن، این بهتان را باید معنا کرد در اینجا که متحمل بهتان شده یعنی چی؟ چون بهتان معنای اولیش همون تهمت زدن و امثال این هاست، باید بگیم که اینجا بهتان تعمیم پیدا کرده به یک عملی که نسبت به دیگری انجام میده در حالی که استحقاقش نداره. در واقع بهتان رو از قول داره تعمیم میده به یه فعل، فعلی که سزاوار نیست انجام بده نسبت به دیگری، این به منزله قولی که سزاوار دیگری نیست قرار گرفته، قولی که کذبه و شایسته قول ناروایی که شایسته اسناد به دیگری نیست، اینو بهش میگن بهتان و افترا. ولی ممکنه اینو تعمیم داد به فعلی که شایسته نیست و مناسب نیست توجیه اون به دیگری، مصداق بهتان قرار گرفته. این قبیل خود صدقه، که صدق معنای اولیه اون عبارت است از قول مطابق با واقع، ولی آرام آرام آمده تعمیم داده شده به رفتارهای صادقانه، رفتارهای مطابق حق، که در قرآن زیاد هم داریم دیگه، صادقون و صادقات، مقصود فقط صدق قولی نیست، صدق و معاهد الله اونجا صدق قولی که نیست، صدق و معاهد الله یعنی پای در عمل پای اون حرفهاشون ایستادن. اینجا هم باید بگیم بهتان از همون قبیله، بهتان عملی است نه بهتان قولی. اینم ظاهرا اینطور باید باشه دیگه، فقط احتملو بهتانم و اثمن مبینا. بله آره، دو تا معنا داشتیم، یکی این بود که مبهوت بکنه، یکی این که در افترا ببنده. حالا این بله، حالا عرض میکنم اگر بهتان را به همون معنای دو مشهور اولیه بگیریم که افترا اون وقت باید بهتان اینجا اینجوری معنا بکنیم، بگیم این افترای قولی معنای اولیه است، ولی ممکنه تعمیم داده بشه به اون اقدامی که خلاف واقع است و اون حق طرف نیست. ممکن هم هست بگیم که بهتان در اینجا همون معنای عرض شود که دیگر مقصوده، که عبارت بود از این که طرف را شگفت زده میکنه، شک بهش وارد میکنه، و فقط احتمال و بهتانن اینجا یعنی با ایذای خودش داره طرف را شگفت زده میکنه و عرض شود که حالا فارسی چیه اون وقت میگفتیم چند تا واجب میابرده، مبهوت کردن طرف، شگفت زده کردن و بله نه حالا یک کلمه اون وقت هم آوردیم که قشنگتر معنا را افاده میکرد، بهتان آره دهشت زدگی که او رو مدهوش میکنه، شک بهش وارد میکنه. ممکنه بگیم اون معنا مراده، بعید نیست ممکنه اونم مراد باشه. بنابراین یا اون معنا مراده یا اگر هم همون بهتان اونجوریه یه تعمیمی در مفهوم داده شده. خب اینم 8 نکته ایست که در این آیه بود و فعلا از این آیه میگذاریم میریم سراغ روایات. حالا یک مقصد